1200 کیلوواتی از وابستگی خود به سوختهای فسیلی بکاهد. ونزوئلا یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام در جهان است. رئیس شرکت روس اتم گفت احداث نیروگاه هسته‌ای در ونزوئلا حدود 10 سال طول خواهد کشید. مبلغ این قرارداد برای احداث نیروگاه اتمی در ونزوئلا 1,600,000,000 دلار است. همچنین یک شرکت روسی نیز قرار است بخشی از تأسیسات بی پی در ونزوئلا را خریداری کند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی اظهار داشت تحریم‌های جهانی باعث شده هزینه واردات کالا به ایران تا 35% افزایش یابد. وی گفت با اینکه بازارهای ایران راه‌های متنوعی برای تأمین نیازهای خود پیدا کرده‌اند، ولی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه برخی از کشورها از جمله آمریکا باعث شده که ایران در تأمین کالا و سرمایه با مشکلاتی مواجه شود، هرچند که دولت میگوید تحریم‌ها هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته است. اکنون کالاهای ایران از بنادر ترکیه به کشور ارسال می شود و برخی خریدها از طریق بازار آزاد صورت می گیرد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی قرار دادن اسامی برخی از اشخاص حقیقی را که ارتباطی با مسائل هسته‌ای ایران ندارند در لیست تحریم ها اچاف به بخش خصوصی دانست. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، این نکته رو با آقایتون میرسونم که به دلیل مسافرت این هفته در خدمتتون نخواهم بود، یعنی از دوشنبه تا جمعه. دوشنبه 25 سر ساعت 3 برنامه رازها و نیازها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. و ضمناً تأسفی دارم همچنان به دلیل سرماخوردگی نه چیز دیگر که مشکلاتی برای گفتگو و یا توجه و تمرکز است. در این زمینه نیز خواهید بخشید. با شنونده ای عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام حالت خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر سوال داشتم راجع به خودم. من تازگی خیلی حساس شدم راجع به گاز خونم، خیلی وقتی میرم همش فکر میکنم روشن مونده، چند بار برمیگردم اینو نگاه میکنم.
اونگه حساس شدن میکنم اینو وسواس پیدا کردن
نمیدم چرا اینجور شدم. بعدش هم که یه چیزی جلو رو ما میخوام بگم، هر کاری میکنم اینجا یادم رفته، نمیتونم اونو به زبان بیارم.
برای که آدم مضطربی هستید، مطالب یادتون میره، آدم مضطربی هستید، وسواس پیدا کرد، اضطراب و نگرانی است.
خب باید آخه آقای دکتر میدونی چه شد، من تقریبا جون یه تصادف کردم، خب من خیلی ترسیدم، از موقع به بعد همینجوری شدم.
خب بله دیگه، وقتی که شما تصادف میکنید اسمش میشه وحشت بعد از حادثه، پست تروماتیک استرس دیسوردر، و این در همون زمینه و زمینهای دیگه تغییراتی به وجود میاره. به همجرد است که ما قرار نیست بعد از یه حادثه یه ذره آزار دهنده اون رو رهاش کنیم، درست مثل اینکه زخمی پایی شکسته دستی شکسته داشته باشیم اون رو بهش اعتنا نکنیم. روزی که شما به یک حادثه شدید این چنین پاسخ نشون نمیدید، اون رو انکار میکنید، پنهان میکنید، خودتون رو مشغول میکنید، حواستون رو به چیزای دیگه پرت میکنید، واقعیت که از میان نمیره، از یه جای دیگه سر در میاره. بنابراین اون حالات شما اضطراب و نگرانی رو به وجود آورده، اضطراب و نگرانی توجه و تمرکز رو از شما از میان برده. بعد برای این که بتونید خودتون رو یه ذره آروم کنید، درگیر یه مقدار کارهای روتین تکراری میشید که اون زمینه رو برای وسواس و بعدن رفتار اجباری فراهم میکنه. بنابراین باید با یه نفر صحبت کنید که دوتا کار رو بکنه، یکی این که راجب همون حادثه تصادفتون موضوع رو به صحنه آگاه ذهن بیاره، اون رو با کمک شما تجزیه و تحلیل کنه، سم و زهرش رو بگیره، انرژیش رو بگیره و در نتیجه شما رو از اون حادثه آزاد کنه. و در این حال چون معلومه یه زمینه‌ای برای استراب و نگرانی داشتیتون، چارچوبم کاری با شما و پیشنهاد و نظریاتی داشته باشه و درست مانند کسی که دست شکسته پا شکسته باید یه پانسمانی بکنه یا یه شکست بندی بکنه و بعدم برای یه مدتی رعایت یه اصولی رو بکنه تا این اوضاع به حالت عادی و طبیعی خودش برگره، باید این کار رو بکنید. بی‌اعتنایی سبب میشه که حوادثی که در سطح و روی هستن پنهان بشن و بعدن به صورت مرموز و موزیانه چند یا چندین برابر من شما رو اینجا و اونجا آزار بده.
بعد آقای دکتر، من سر بچم که به اصطلاح به دنیا آوردم از ایران اومده بودم، دیپرشن گرفته بودم. خب
چی گرفته بودی؟
دیپرشن گرفته بودم. خب بعد از اینکه بچم رو به دنیا آوردم، دو سه ماه بعدش خوب شدم دیگه، خیلی بهتر شدم. یعنی دیگه قبلا خیلی حساس بودم، خیلی گریه میکردم، خیلی ناراحت میشدم، ولی خودم به خودم قول دادم که من مادر یه بچه هستم، باید به خودم بیام، باید یعنی هر چیز رو از خودم دور کنم، یعنی به زندگیمو بهتر کنم. خودم هم سینگل مام هستم، یعنی این بچه به امیدش اول به خدا بعد به منه. دیگه خیلی بهتر شده بودم، اصلا دیگه نه ترس داشتم نه استراحت داشتم.
نه عزیزم، نه ببینید یه چیزایی میگید که یه مقدارش این حرفا و این صحبت‌ها تأثیر داره، تلقین پذیری کار میکنه، مفیده. ولی اگر هی من صبح تو غروب بلندشم بگم قدم یه 5 سانتی متر بلندتره که قدم من بلند نمیشه. یه مقدار واقعیت باید باش روبرو شد. افسردگیتون رو باید معالجه میکردید با اون حرفا به خودتون. باز رفتید تو همون مسیر پنهان کردن، تو مسیر انکار کردن، به روی خود نیاوردن، مهم ندانستن.
آخه آقای دکتر، اون موقع که افسردگی گرفت اصلا من خوابم نمیومد، نمیتونستم حتی شب یه ساعتم نمیتونستم بخوابم، همش گریه میکردم. بعد دیگه خیلی خوب شدم. نه اون
نه خوب نشد. آخه نه، اشکال کار من با شما، تفاوت من با شما همینه، این نوع چیزا به خودی خودش خوب نمیشن. ما بهش یه جوری عادت میکنیم، اونا رو تو زندگیمون قرار میدیم، ناآگاهش میکنیم، خبر نداریم اون زیر داره برای خودش گرفتاری درست کنه. پس که من یه چیز تلخی که سمه رو قورت بدم، میگم حالا دیگه من دهنم شیرین شده دیگه، تلخ نیست. خب سمه بعدن کار خودش رو میکنه. ببینید یه نگاهی که شما دارید که حتی ریشه افسردگی بعدن استراب، اینا نشون دهنده یه مقدار غیر واقع بین بودن و غیر مسئول بودن شماست در ارتباط با خودتون. باید موضوعا رو جدی گرفت، از راه درستش حلش کرد. با نفیش، انکارش، این گفتگوهای به خود گفتم کمی کمی اثر میگذاره، اونم در موارد خفیف، و ایرا پنهانش میکنه، بعد کار دست اون میده. درست مثل این که فرض کنید هی برای شما نامه بیاد، صورت حساب بیاد، شما بنازید دور، بعد بگه چون نمیبینمش نیست. خب یه روزی گرفتاری به وجود میاره، بدن هم مغز هم یه چنین حالی رو داره. یعنی من اون چیزی که از شما میشنوم، خوبه که دلتون میخواد به خودتون کمک کنید، خوبه که میخواید یه روحیه مثبتی داشته باشه، ولی این همه ماجرا نمیتونه باشه. یعنی در حالی که باید این جنبه مثبت و خوشبین و امیدوار رو داشت، باش کاملا موافقم، در این حال باید واقع بینانه با مسائل مشکلات برخورد کرد و گرفتاری ها رو در جای خودش به گونه ای که حل میشه از میان میره، از بین میره، باش برخورد کرد. و الا با انکارش چیزی حل نخواهد شد. شما به دلیل حاملگی گرفتار افسردگی شدید، میشه، ولی باید روش کار کرد و الا میتونه بمونه. بعدم شما جدا شدید، فرزند دارید، به کشور دیگه اومدید.
من فرزندم هم حالتی که آقای دکتر میگن آتیزم داره، خیلی موقعی من اذیت میکنه، خودش اذیت میکنه، نمیدونم.
ببینید باز ببخشید منها چون شنونده داشتم، میگید یه عده‌ای میگن آتیزم داره، قربونتون برم، به عده‌ای معنی نداره. بچه من آتیزم داره، آتیزم داره. ببینید
خب من آخه ببین من کانفیوز میکنم آقای دکتر. اول گفتم آتیزم داره، الان که روش مدرسه‌اش و کارکنانش کار کردن میگن نه این مشکل اسپیچ داره. خب
نه ببینید عزیز، به همین جاست باز بحث من با شما چیه. بحث من این است که ما به صرف این که حتی دو تا عقیده متفاوت وجود داره که نمیتونیم یه جوری وانمود کنیم که یه دی میگن، برای که اون بعدن ما رو دنبال کاری که باید بریم نمیفرسته. حرف شما درسته، نظریات مختلف متفاوتی داده میشه، من و شما وظیفه اون است که این رو تا گرفتن نتیجه نهایی میشه فکری برای اون بکنیم. تا گرفتن
خیلی دلم میخواد که به این بچه‌م هم کمک کنم. الان نمره‌هاشو میبینم خیلی بهتر از اولش شده. رفتارش که خیلی جیغ میکشید، یعنی حرف گوش نمیکرد، الان خیلی، حتی آقای دکتر مراقب منه مامان، نترس من شلوغ نمیکنم، دوست دارم تو راحت باشی، حالت خوبه، خیلی با من کنار میاد، حرفمو گوش میکنه. قبلا اینجور نبود، جیغ میکشید یعنی پشت سر هم. الان دیگه
نمیدونم
باید چیکار بکنم.
نه باز عزیزم، باز شما همون حرف و من، شما قراره با فرد متخصص کار بکنید، شرایط رو بدونن. این علائم یه مقدار خوبه، برخی از اوقات موقتیه، برخی از اوقات اصلا علائم خوبی نیست. اون میتونه یه وحشتی پیدا کرده باشه که نگران از دست دادن شماست، پس بنابراین این حرفا رو میزنه. نه، موضوع رو اینقدر سطحی باش برخورد نکنید. گفتم روحیه مثبتتون رو ازش خوشحالم، ولی کمک بگیرید، مطمئن بشید موضوع چیه، مشکل چیه، چگونه میشه حلش کرد، ولی با اونایی که ماجرا رو دقیق میدونن. در خصوص فرزندتون همینطور، راجع به خودتون همینطور، یعنی مراجعه کنید به یک کسی که بتونه تو این زمینه کمکتون کنه. من به پیام،
یعنی آقای دکتر، من خیلی دکترم که رفتم دیروزم پیشش بودم، خیلی حالت خستگی و احساس میکنم کوفته است اصلا بدنم، بهش گفتم، گفت من 80 تا از شما تست گرفتم همش مثبت بوده، بعد بنابراین امکان داره مشکل همون افسردگی داشته باشه.
خب رایت بر همین جاست که روی خط باشید.
خیلی دلم میخواد که اصلا اینو نگم، خیلی برم ورزش.
سرکار خانم، خب منم از اول روی خط باشید، روی خط باشید. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه‌ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون پرونده بیماران داروخانه امهرس را میپذیرد. تلفن 310-473-3323 310-473-3323.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
پس از اجراهای موفق در موزه لوور پاریس و گلوب فست نیویورک، این بار نوبت لس آنجلس است. نوای سحرآمیز نیمبان و دمام، پژواکی از بوشهر و سواحل آبهای نیلگون خلیج همیشگی فارس به همراه رقص پرتحرک جنوب ایران در مقابل دیدگان شما قرار میگیرند. یک شنبه 24 اکتبر، شنبه زاد آنسامبل در سالن تروبدور. سعید شنبه‌زاده به همراه پسر خود نقیب و حبیب مفتاح یک بار دیگر بوشهر را در تیتر خبرها قرار می‌دهند. شنبه‌زاده آنسامبل یک شنبه 24 اکتبر در تروبدور. صندلی در محل کنسرت محدود است. بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی. تلفن اطلاعات 310-994-7930 310-994-7930 و 08 ایرانیان.
خودتان را در رابطه با دیگران بهتر بشناسید. گفتگوی شنیدنی با دکتر مونیکا فراست همین دوشنبه از ساعت 3 بعد از ظهر، برای نخستین بار گروپ تراپی همین دوشنبه 3 بعد از ظهر، دکتر مونیکا فراست.
برای تهیه یک غذای خوشمزه و وقتگیر ایرانی وقت تلف نکنید. از سبزیجات جدید منجمد گلچین استفاده کنید. سبزی قرمه، سبزی کوکو، سبزی آش، نعنا و جعفری و بادمجان منجمد و آماده مصرف. همچنین کدو و سیر منجمد سرخ شده گلچین، محصولاتی جدید و بی همتا با طعم و کیفیت فوق‌العاده عالی. سبزیجات منجمد گلچین. بهترینه بهترین ها. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خب گوش
میکنم. آخه شما عزیزم، شما ببینید مشکلتون اینه، ما یه چیزی داریم به اسم مکانیزم دفاعی، دیفنس مکانیزم. مکانیزم دفاعی یعنی یه راهی که ما پیدا میکنیم که با واقعیت به گونه‌ای درگیر بشیم که روش کار نمیکنه، ولی ما خودمون رو درش فریب میدیم. و در حقیقت درست مانند این که به جایی که ستونی بزنیم که سقفی روش بگذاریم، میام اون رو نقاشی میکنیم و امیدمون این است که اون سقف نیفته. با گذشت زمان دوتا اتفاق میفته. این مکانیزم بستا دفاعی ما تبدیل میشه به یه پدیده‌ای که همه واقعیات رو دگرگون میکنه. یعنی آدم خوب رو ما بد، بد رو خوب نشون میده، یه کار شدنی رو ناشدنی و ناشدنی رو شدنی. و دومش این هست که اینقدر ناآگاه میشه که ما ازش خبر نداریم، بعد تا اون رو به نوعی جز خودمون و به عنوان یه راه ساده برای حل مسائلمون. شما تمامش تو حرفاتون همین پیداست، حتی این جمله آخرتون قبل از پیام ها نشوندنده این است که مثل این که من برگردم بگم که من پسری ندارم، فکر کنم دارم، یا فرض کنید مادر من فوت کرده، فکر میکنم بکنم که نمرد. خواه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. این که راه حل مسائل، رفع مشکلات و برخورد با موضوعات تو زندگی نیست، باید باشون روبرو شد و اونها را به درستی سر جای خودشون حل کرد. بنابراین وقتی به شما گفتن مشکلات خاص فیزیکی ندارید، بنابراین احتمال افسردگی هست، بنابراین اون افسردگی استرابه وسواسه سراغ شما اومده. با گذشت زمانم به تدریج این کنترلار از دست میدید. بنابراین با یه فردی که میتونه تو این زمینه کمکتون کنه گفتگو کنید، اگر دارو احتیاج مصرف کنید، کار روان درمانی رو به آخر برسونید، این عرف هر زیرو که در وجودتون هست از ریشه در بیارید. در خصوص فرزندتونم مطمئن بشید واقعا تشخیص دقیق درست کدامه و بعدش بر مبنای اون عمل کنید تا بتونید هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدید. در غیر این صورت مسائل و مشکلات به شکل‌های عجیب و غریبی اینجا و اونجا خودشو نشون میده و شما هم به جای اینکه واقعا حلال مسائل و مشکلات باشید فقط قربانیش خواهید بود. اینی که برخورد درستی بکنید، خاطر خودتون رو آسوده کنید، برای اینکه موضوع و مسائل دنیا قابل حل از راه خودش، ولی از راه انکارش و دوری کردن ازش و به روی خود نیاوردن و یه جور دیگه وانمود کردن اینا کار نمی‌کنه. دوران تظاهر و دروغ و پنهانکاری اینا در زمینه مسائل روانی گذشته. حالا درست این هست که من و شما با واقعیات آنگونه که هستن روبرو بشیم و از طریق قواعد و قوانینی که وجود داره این واقعیات رو به گونه درست و مناسبش تغییر بدیم. در غیر این صورت گرفتار میشیم.
دکتر خیلی روانشناسا میگن که چیزایی که مثبت رو برای خودتون تلقین کنیم که بهتر بشیم، نشیم مشکلی که داریم برای خودتون بزرگ کنیم. من نمیدونم کدومش رو گوش باید بکنم. آخه
عزیز من، شما اگر عرایز منو گوش میکردید موضوع حل میشد.
من این
نه سب کنید، سب کنید،
این بچه هستن که از یک سال تا 18 سال گوش میکنم سیدی های شما. سکا
خانم، سکا خانم، سب کنم. من راجب سیدی، من راجب الان صحبتی که با هم داشتم، خوشبین بودن، مثبت بودن، امیدوار بودن، یعنی به جنبه مثبتی ماجرا نگاه. نفی قسمت بد و منفی نمیتونه باشه. من و شما اگر رفتیم یک کسی رو دیدیم مریضه، که نمیدیم الحمدلله بسیار سالمه، مثبت فکر کنید خوب میشه، کی از این پرت و پلاها میگه؟ اینا بیماری عزیز. جهان واقعیت جهان واقعیته. به ما میگن وقتی یه لیوانی نگاه میکنی که نصفش پره، بگو نصف این لیوان پره، پس خوشبختانه آب هست، اما نصف دیگرش خالیه. من میدونم چرا خالیه، من میدونم چگونه میشه پرش کرد، من میخوام برم این نصفه خالی رو پر کنم. اسم این خوشبین و مثبت بودنه. خوشبین و مثبت بودن اینجوری نیست کنم وقتی نیمه پر لیوان میده میگه لیوان پره، یا اصلا لیوان درش آب نیست بگه پر آبه، واقعا از تشنگی میمیریم. بنابراین روانشناسان هم چه حرفی نمیزنن. اونایی هم که اگر اینجوری میگن نه روانشناسن نه روانشناس هیچن، یعنی حرف مفت میزنن. بنابراین ما قراره به جنبه مثبت و خوب ماجرا توجه و تاکید بیشتری داشته باشیم، ولی معناش نفی نیست. شما که دکتر هستید که نمیتونید کسی که میاد پهلوتون بگید قلبت خوبه، ریت خوبه، جهاز هاضمت خوبه، سرت حالا چشمت نمیبینه ای بیند، اونو برو اونم خوبه ان شاء الله برو. یک کسی شما برید پهلو یک کسی برگرده بگه پسر شما دختر شما حالش خوبه در حالی که مریضه، بعد بگه خوشبین و امیدوار میخوام باشم، یعنی چی عزیز؟ خوشبین و امیدوار بودن به جنبه مثبت یه موضوع نگاه کردنه، ولی جنبه منفی رو دیدن و براش کاری کردنه. و الا اسم این که خوشبین و خوشخیالی و تو هوا بودنه و نفی واقعیت هاست. شما اگر اینجوری بخواید نگاه کنید، هر پسر دختری که با هم آشنا شدن به جنبه مثبت نگاه کنه، هر کسی 100 تا جنبه مثبت داره، بعد آیا ازدواج درست میشه؟ من بخوام به جنبه مثبت نگاه کنم فکر کنم که بالاخره در جهان قضا به منم یه جوری میرسه دیگه، خوشبین باش، امیدوار باش، به امید خدا میرسه. خب نه، ما در جهان 50-55 میلیارد نفر آدم داشتیم، نصفشون از گرسنگی مردن. الان روزی 20-25 هزار تا بچه دارن از گرسنگی و بی غذایی و بی دوایی در روز میمیرن. آخه نمیشه که پرت و پلا گفت. اونا فقط تنها عیبشون اینه که مثبت نیستن، و یا اگه هر آن کس که دندان دهد نان دهد. میلیاردها نفر اومدن دندان داشتن نان نداشتن. نه، واقعیات جهان جدی تر از اینه. قبل از این که تبدیل بشیم به عدد و رقم و آماری که قربانی این باورها هستیم، باید بدونیم مثبت بودن، خوشبین بودن، امیدوار بودن سر جای خودش، ولی اونا نقش کمی داره. برخی از اوقات 1%، 2%، 5% حال ما رو بهتر میکنه، جهان رو بهتر میکنه، اما 95%، 98% دیگرش با کار و کوشش باید صورت بگیره. و الا اگر اینجور بود همه اون میشستیم گفتیم همه چی خوب میشه، بعد همه چیزم خوب میشد. بنابراین شما با واقعیت ها روبرو بشید. درد رو آنگونه که هست باید حس کرد، اونجوری که هست باید احساسش کرد، به راحتی یادداشتش کرد، با یه دقت گزارشش کرد، دستور دکتر رو گرفت، خوشبین و امیدوار بود که حالا که درد رو میشناسم و درد رو میشناسه دکتر دوا داده خوب میشم. اون موقع است که خوشبین و مثبت بودن مفید است و مؤثر. ولی اینکه من درد ندارم و پلو دکترم نمیرم و خودش خوب میشه و خوشبین هستم و اهمیت نداره و اعتنا نمی کنم، که من شما رو از پا در میاره. بنابراین یه مقدار با تو دنیایی هستیم که کمی از این بابت متفاوته. به هر حال مواظب خودتون باشین. خوش آشنام باتون صحبت کردم.
متشکرم.
تمنا و خواهش من. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام.
صداتون کمی آهسته است. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم.
سلام آیدتون.
خواهش من بفرمایید.
عرض شود که من 10 روز پیش بازون تماس گرفتم و تو میدونم اصلا خوشحال نیستید از این که نزدیک بازون تماس بگیرم، اما با توجه به صحبتی که کردیم یه مسئله رو من بعدن گوش دادم متوجه شدم که من به خاطر شگفت زده که من بحثی که با شما داشتم مثلا فراموش کردم. میخواستم فقط اون مسئله رو اضافه کنم یا اشاره کنم بهش ببینم که جوابی از شما بگیرم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
نمیدونم چرا خاطرتون هست بدستم.
به مقدار زیادی چون الان از صداتون تشخیص دادم که موضوع چه بود، یکم اشاره کردی یادم هست. بفرمایید.
27 سال من تنها زندگی میکنم و با توجه به همه اون بحثی که با هم داشتیم گرفت من تصورم بود که من به سلابه میکشیدم و نکشیدید.
خب مثل این که شما رو فرستادن که این دفعه این کار رو من بکنم. به هر حال
خودم شخصا که گوش دادم اصلا دلم نمیاد که من به سلام نکشیم، گفتم بیام که این اتفاق بیفته. عرض شد که من عرض کردم تنها زندگی میکنم و با توجه به مسئله که خدمتون عرض کردم یه خورده ارتباط برقرار کردم با آدمایی که از نظر شرافت انسانی به نظر من یه مسائلی دارن سخته. می‌خواستم ببینم که بعد نمیتونم هم تنها، واقعا تنها اذیت دارم میشم، 5 ساله 4 ساله که تنها هم و دارم اذیت میشم. می‌خواستم ببینم که چقدر من اجازه دارم که از اصول اخلاقی عدول کنم یا سقوط کنم، بهتر بگم، تا اینکه بتونم در سطح یادم باشم که کنارم باشم.
اصلا هیچ جایی نداره ابدا، یعنی هرگز از اون چیزی که به عنوان اصول اخلاقی نمیشه پایین آمد یا به قول شما عدول کردی، جایی برای اون نیست. ولی فقط باید مطمئن باشیم که اینا امور اخلاقی هست، یعنی اون اصول 4 یا 5 گانه اخلاقی و این که اصلا در ارتباط با دیگری چرا مطرحه، چون من شاید متوجهش نشم. ولی نظام ارزش ها خب یه پدیده‌های نسبی زمانی مکانی هستن که یا ولیو سیستم ها، اونا رو میشه برخی از اوقات به هر حال اون گونه به حساب نیاورد یا کنار گذاشت یا اهمیتی بهشون نداد. ولی در ارتباط با انسان‌ها شما با نه کلیات وجود اونا نه با برخی از اوقات کلیات و اصول اخلاقی روبرو هستید، بلکه فقط با توجه به آنچه که هنجار اجتماعی که مبتنی بر ارزش هاست و ای بسا خیلی با اخلاقیات در ارتباط نباشه یا اصلا موضوع اونا نباشه، شما روابطی برقرار میکنید و نقشی رو ایفا میکنید. بنابراین شما پشت فرمان به عنوان یه راننده عمل میکنید، شما چیز دیگری نیستید مگر اینکه خودتون رو وارد حریم دیگری کنید. و وقتی که افسر پلیس هم شما رو نگه میداره، اونم یک فردی است که یه وظیفه‌ای داره به خاطر مثلا سرعت شما. من در اینجا بحث اخلاقی و انسانی نمیبینم، در اینجا یه کلیاتی پشت این ماجرا هست، ولی اون چیزی که وجود داره فعلا 2 تا نقشه. در حالی که شما به مجرد که وارد منزلتون شدید برای مادرتون فرزندشید و برای احتمالاً پسر برادرتون برای او عمو میشید، ولی اینجا نقش شما فقط راننده است. وقتی که شما درباره روابطتون با کسی که کنارتون باشه، یا آدمی قراره در کنار شما باشه با توجه به اینکه چی مورد نظرتون، اگر قصدتون رابطه ازدواج و زناشویی که در کلیات که اصول اخلاقی و ارزشیه با شما شریک و سهیم باشه و اون اصول رو نشکنه و در تضاد و تناقض با اونها خودش و شما رو قرار نده. اگر قرار میده اصلا جایی نداره. من به فرزندانم گفتم که اگر از من کاری رو بخواید هر اندازه باش راحت و موافق نباشم انجام میدم، و اگر اصرار کردید و من رو به عنوان پدر ازم درخواست داشتید یا مدعی شدید یا گفتید که تو که ما رو دوست داری به خاطر اینکه ما رو دوست داری این کارو بکن، براتون میکنم، ولی یک جا و حتما یک جا میستم، اونم پا گذاشتن رو اصول اخلاقی. اونجا رو هر چی میخوای باش، پسر منم هستی باش. بنابراین اگر شما بحثتون در چارچوب اون 4 اصل اخلاقی است یا 5 اصل اخلاقی است، جایی برای سازش و نادیده انگاشتن و تفسیر و توجیه باقی نمیگذاره. یعنی روزی که من معتقدم کاری که میکنم عادلانه و منصفانه نیست، یا مهربانانه نیست، یا واقع بینانه و حقیقی نیست، یا حرمت و حیثیت آدمی رو رعایت نمی کنم، اونجا که جایی برای سازگاری و سازش وجود نداره، اونجا غلط است و بد. و تکلیفش هم روشن، اصلا تعریف امور و اصول اخلاقی همین است که بایدیست که خوب و بد و درست و غلط. و در جهانم ای بسا به 5% گفتار یا رفتار انسانها مرتبط نمیشه، زیربنای همه اینا میتونه اون باشه، ولی اینقدر فاصله داره، درست مثل این که من و شما ممکنه آنچه همکنون داریم متعلق به 5 یا 50 نسل قبل باشه، ولی همکنون محیط من و شما یا پدر و مادر من و شما هستن که من و شما رو اینگونه که هستیم تا حدودی بهمون فرصت شکل. جان
اینو متوجهم که منی وجود نداره و همه این هاست، منتها اگر با اون 5 اصل اخلاقی که من با اون 5 اصلی که شما میفرمایید داشتن هستم، مثلا من 3 تا یا 4 تا خودم اضافه کرده باشم که برام مهم باشه به اندازه همون ها،
نه اون درست نیست. نه ببین، اصول اخلاقی مسئله عمومی بودن، یونیورسال بودنشن. من میتونم یه چیزی رو برای خودم
از نظر شخصی، حالا اگه من 4 تا مسئله مهم دیگه هم داشته
نه باشم. اسمون دیگه اخلاقی این... نیست. نه ببینید، این درست پس این است که شما برگید بید راجب امریکا، من نمیتونم، من شما نمیتونیم یه تعریفی غیر از اون چیزی که مردم میفهمن داشت باشیم. یعنی شما روزی که میگید میز، مقصود شما میزه، روزی که میگید صندلی، صندلی، شما نمیتونیم این مقصود من از میز مثلا اتومبیله، چون مثلا اونم یه جایی دشبوردی داره جلوش. علت که نمیگم خدمتون، امور و اصول اخلاقی شخصی دیگه نیستن، چون این شخصی باشن ما گرفتیم. ارزش ها میتونن باشن، ترجیحات میتونن باشن، برای شما میتونه یه ترجیح بسیار بسیار مهم باشه، ولی غالب اوقات اون ترجیحی که اینقدر مهم میشه، اگر به نوعی تفسیر و تعبیر و یا نوع کارکرد و کاربرد همون اصول اخلاقی نباشه، معمولا ضد اخلاقه. یعنی فرض بفرمایید من برگردم بگم که من برای خودم مثلا اصول اخلاقی دارم که با آدمی که باور مذهبی داره یا نداره چنین یا چنان میکنم و این موضوع برای من مثلا اینقدر مهمه، خب من در اینجا ای بسا هر 5 نمیدونیم آخه 5 تا اصل اخلاق رو به هم ریختیم. نه من
نه متوجهم، اصلا همین عرض میکنم که مثلا این هستی که الان شما گفتین هر کسی داشته باشه، مثلا همون قدر که مثلا
خب
گرایش به مذهب ارتجایی، گرایش به ضد مذهب هم ارتجایی.
خب تصب کنی، ولی روزی که شما فردیش کردید، اون وقت دیگه، وقتی که اجازه دادید، به همینجاست که من میگم من اصلا علاقه به حتی شنیدنش ندارم، چون مثلا نمیفهممش و نمیپذیرمش برام من. مگر اینکه شما بیاد بگید من یه بحث تازه‌ای رو میخوام در جهان مطرح کنم، همونطور که شاید حرمت و حیثیت مطرح شده و حالا پذیرفته شده که یک ارزش ششمی رو، نه یه اصول اصل اخلاقی ششمی رو میخوام به دنیا بدم، و الا اگر مسئله شماست اصلا اخلاقی نیست، چون مسئله اخلاقی مثل آسمانه که مال همه است یا همه جاست یا میفهمش، چون دلم میخواد ببینید این مفاهیم مهمن، با اینا نمیشه.
من متوجه
حالا بذار معذرتون یه خواهش بکنم، ما به پیام ها رسیدیم، بذار پیام ها رو بشنویم به خاطر اصول با هم صحبت
کنیم.
من خدمتتون بعد از چند پیام با ما باشیم.
هنگام کاشت دندان، علاوه بر آگاهی و تجربه دندان پزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
برای تهیه یک غذای خوشمزه و وقتگیر ایرانی وقت تلف نکنید. از سبزیجات جدید منجمد گلچین استفاده کنید. سبزی قرمه، سبزی کوکو، سبزی آش، نعنا و جعفری و بادمجان منجمد و آماده مصرف. همچنین کدو و سیر منجمد سرخ شده گلچین، محصولاتی جدید و بی همتا با طعم و کیفیت فوق‌العاده عالی. سبزیجات منجمد گلچین. بهترینه بهترین ها.
چین 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 گلچین. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی، فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملا آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط $7.99. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچرا و کوربین. تلفن 818-343-3204 818-343-3204 4 818 343 3204.
اگر از داشتن شکم بزرگ به چربی های اضافی و سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی های زیبایی و بوتاکس و پرکننده ها با دکتر محمد گلشاهی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585 714-639-0585 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادی راد بفرمایی.
آی دکتر جانب، من متاسفم که از بحثتون میگرفتم.
نخواهشون
خیلی کوتاه تر باشه. از سبت که فهمودین که اون اصول اخلاقی ثابته و بس بد فردی میشه، چقدر میشه از این خطای مرزی شخصی سقوط کرد؟
بسیار از اوقات حتی سقوطش درسته، ولی که غلط هست یا انتخاب نامناسبیه. نمیدونم موضوع چه.
اجازه بدید من مثلا یه موردش رو بگم. به نظر من آدمی که برای بهتر بودن از دیروزش حتی چلنج نمی کنه، سیب زمینی بیش نیست.
چی بیشتر نیست؟
آبیه سیب زمینی بیشتر نیست. یعنی
آخه حالا حالش
مثلا
خیلو.
نه من این اصطلاح این چون از اون جملات همیشگی منه، من فقط اون شکلی بیان
کردم.
آخه
شما به زبون بقیه با حرف بزنید وقتی با بقیه حرف بزنید.
من یه لحظه اشتباه کردم. من منظورم این بود که آدمی که چالش میکنه، من مثلا نمیفهمم که چطور زنده.
خب اون که خیلی آخه اونایی که چالش نمیکنن بعدا مجبور به جنگ میشن و در نتیجه در جنگ خون خودشون و دیگران رو می‌ریزن، در حالی که وقتی چالش و چالنجی رو در مقابل خودشون ببینن مانع خونریزی خودشون و دیگران میشن. میفهم، ولی اون بحث ارزشی حتی نیست، حتی بحث یه انتخاب. ولی شما اگر میفرمایید من با کسی که اهل چالش نیست نمیخوام نزدیکی داشته باشم، من مطمئنم یه درصد بسیاری هنوز از مردم باقی میمونن و یا میشه کمکشون کرد که به این راه بیان. ولی معلومه اگر شما بخواید کنار کسی باشید که به گفته شما اهل چالشی نیست و ضمناً سیب زمینی است، خب فقط میشه احتمالاً یک دفعه سرخش کرد، بعدم احتمالاً نخوردش رو دورش انداخت. بنابراین اون که خب خیلی آشکاره، اسم این اصلا نه کنار آمدن است و نه اصلا موضوعی است. به نظر من این مسئله بسیار بسیار ساده است که یک کسی اصلا به شما نمیخوره، درست مثل این که شما میخواید به شرق برید و اون میخواد به غرب بره، موضوع منتفی است.
اجازه بذارید مسئله رو شخصی تر کنم. من تو دو سال گذشته چند تا رابطه رو تست کردم در همون اوایل سطح، یعنی به جایی نبردمش که بخواد احیانا مسئولیتی ایجاد بکنه برای طرفین یا حتی چیزی رو زیر سوال ببره بعد از اینکه تموم میشه. فقط در حد کمی بیشتر از دوستی نزدیک شدن بوده، اما مثلا چند تا اتفاقی که میفته معمولا خراب میکنه همه چیز رو. اینه، اول از همه این که احساس میکنم که اونقدر که باید نه از تواناییاش استفاده میکنه طرف مقابل من و نه تو فکر جدیدیه. یعنی اینکه روز که چرس کنم مثلا در ماه شما بگید بگید چیز جدیدی تو این دنیا فکر کرده، نه اصلا. معمولا یه کارایی داشتن یه شرایط نرمه، مثلا یکی از
حالا متوجهم فرقی نمی کنه. شما به من این توصیف مهم نیست، ولی بذارید من به شما بگم. شما اگر یه همچی آدمی تا حالا توصیه که حرف این است که خب شما از اصول اخلاقی زیر پا گذاشتید، یک آزادی رو زیر پا گذاشتید، دو حرمت انسانی رو، سه مسئله عدالت و انصاف رو، برای که شاید ویژگی روانی شخصیتیش ارثیش یا آسیب هایی که اینجا اونجا خورده او رو در این حد رسونده. بنابراین اگر شما به اون حرمت انسانی و به اون آزادی و آدم منصفی میخواید باشید، شما میتونید بگید این به درد کار من نمیخوره، درست مثل این که اگر شما میخواید کارمندی رو استخدام کنید.
بطر
جان،
بطر من شخص رو زیر سوال نمیبرم، فقط این که بعد متوجه شدم که این با من همراه نیست.
تموم شد، به همجرد بود که عرض کردم مثل این کسیست که به شرق و غرب میخواد بره، موضوع روشن است.
نه اونو متوجه هم. من ایرادی توش نمیم، حتی ایرادی براش نمیگیرم، برای اون شخص، برای خودم چرا، ولی برای اون شخص نه. و مشکلی که پیش میاد اینه که بعد از یه مدت خب اصلا حرفی نداریم که بزنه.
بسیار طبیعی است، بسیار طبیعی است. نه بگیرین سب کنید، شما با یه ژاپنی رفتید بیرون که شما ژاپنی بلد نیستید، اونم فارسی بلد نیست، زبون سومی هم دوتاییتون بلد نیستید. تام شد
پروژه اگه این پنج بار بیفته تقصیر من احتمالاً، درستم؟
من نمیتونم.
تقصیر انتخابای من.
میتونه یک انتخاب شما باشه، دو میتونه بعد از انتخاب اگر نمیخونه انتظار شماست که با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین یعنی شما دنبال چیزی دنبال چیزی نه. ببینید عزیز، اگه شما من بگید که هیچ پسری یا هیچ دختری پیدا نمیشه که اهل چالش باشه، که میدونید نظر درستی نیست. پس بنابراین
نه، اصلا نظر درستی نیست. ما موافقم با تو. مثلا بذارید خب من انتظاری که میفهمید، مثلا من انتظار دارم یه حدی فکر کرده باشه لااقل راجب جهان.
نه ببینید، باز رفتید راق اون. نه ببینید عزیز، شما راجب اون آدم هایی حرف میزنید میشه فردی، اون وقت مسئله آزادی او همه چیزهایی که قبلا گفتم. اگه راجب درصد صحبت کنید، شما میتونید بگید در این جامعه 17% مردم اهل چالشن، 83% نیستن، یه جایی دیگه 60-40. تموم شد. بعدم اگر شما میخواید کسی رو پیدا کنید که اهل چالش باشه، تو اینجا باید انتظار 17% داشت باشید و در یه جامعه دیگه 40% رو. همین،
بنابراین انتخابای من همه که غلط بوده و متاسفم بابت این موضوع، چون پنج مورد خودم سعی کردم که پا پیش بذارم و رابطه رو خودم نزدیک کنم که اونجوری شد. بعد یه خود دست کشیدم گفتم ببینم که شاید دیگران منو پیدا کنن. یه دو موردم اینطوری اتفاق افتاد، ولی بازم مثلا به اون جایی میرسه که حرفی نیست، به خاطر اینکه من حتی این حتما ایراد از منه، مطمئن نمیذارم اسمش برای خودم ایراد نمیذارم، یعنی تو شخص ایراد نمیذارم. من مثلا به خیلی از چیزایی که 60% مردم بهش میخندن نمیتونم بخندم، اما در واقع مثلا به یه چیزایی میخندم که اگه مثلا اون ماجرا رو بخوام برای یه نفر تعریف کنم، بعد سه تا موضوع 10 دقیقه هم قبلش تعریف کنم که مثلا بدون اصلا موضوع چی هست. مثلا وقتی میخوای راجع به کریستوف کلمب یه چیزی بگی که مثلا کلمبیا و این یه دفعه این داستان واسه من با نمک بود که چندی پیش خوندمش یه جایی، موقعی میخوام برای نفر بگمش بعد یه پیش زمینه‌ای بدم که اصلا اینا چی هستن، یا نمیدونم این مشکل میشه، این مشکل میشه. من از نظر آدمای کمتر از 45 سال آدم بیمزه ایم. هیچ گرایش عاطفی مثلا به خانمای 50 و 60 ساله ندارم. ولی همین مثلا یه خانمی رو که نام نمیبرم اما خیلی بهشون عادت دارم، 70 و چند سالشون، من باشون حرف میزنم، هم میفهمیم چی میگیم، هم حرفی داریم با هم بزنیم. همین که من هر جایی بشینم،
خب اون فقط دپارتمنت ارتباط در حقیقت علمی عقلی منطقی واقعی شما میتونه باشه، ولی با همون بانوی ارجمندم ای بسا راجع به موسیقی یا راجع به سیاست یا راجع به مذهب حرفی نداشته باشید، یا اگرم حرفی دارید اونقدرها مانند اون مواردی که شبیه ماننده هم هستید نخواهد بود.
نه من با ایشون اصلا هیچ وقت بحث ایدئولوژیک یا فلسفی نمیکنم، همین حرف معمولی رو، یعنی در حد دیداری که سری بهشون زده باشم، حرفایی که میزنیم همین حرفای روزمره رو میتونیم، ولی همین حرفای روزمره رو با دیگران نمیتونم بزنم. یعنی مثلا اصلا ماجراها یه چیز دیگه میشه، من نمیفهمم اون چیزی که برای اونا جالبه رو، نه چیزی که برای من جالبه برای اونا میفهمم. یعنی حداقل معاشرت که واسه یه نشاطی بشه بعد یه مدت کوتاهی از بین میره.
همیشه اینا ممکن عزیز. ببینید من الان به دلیل درخواست برخی از دوستان یه برنامه تلویزیونی رو یکی دو بار کوشش کردم که مثلا بیشتر از 10-15 دقیقه بشنوم. یه دفعه به خودم واقعا به خاطر قولی که داده بودم فشار آوردم نیم ساعت، ولی باورم کنید فارسی بود، ظاهرا در چارچوب مسائل مربوط به موضوعی روانی اجتماعی انسانی بود. اگر به شما بگم غیر از یه تکرار بیهوده یه مطلب هیچی دیگه درش ندیدم، هیچی، یعنی هرچی فکر کردم اصلا این چجوری میتونه.
من کاملا درکتون میکنم، به همین دلیل اصلا مشکل از همینجا شروع میشه.
خب این فقط یه موردی است در خصوص یه بحثی که غیر عادی است، و اون آدمام که از من نظر خواستن خودشون هم نفهمیدن چه خبر است. منم دیدم منم اصلا نمیفهمم چی هست. علتش هم این است که درست مثل این مونه که شما وارد این جهان بشید، بعد مثلا ببینید که یه بچه مثلا یا یه آدم کوچولو، تو نمیرید حتی بچه هم دارن میرن یه جایی که اسمش مدرسه است، یا بعدن بیاد ببینید که چه هیجانی وجود داره برای دعوا سر یه توپ که اسمش مسابقه فوتباله. برای ما این فهمیده شده و جایگاه خودش رو داره، برای یه کسی که از یه کره دیگه اومده شاید بسیار عجیب و غریب باشه تا مرز و حدی که اصلا نتون رو ببینم. طور که وقتی که آمدن عکس افراد بومی رو گرفتن بهشون نشون دادن، اونا تشخیص نمیدن که این عکسشونه، یعنی چشم اونا آمادگی نداشت که عکس خودشونو ببینن. بعد از مدتی که توضیح دادن، بعضیاشون شروع کردن به اون رو حس کردن و به دیگران حتی به زبان خودشون توضیح دادن، بقیه رو زودتر متوجه کردن و مردم شناسان حیرون موندن که چطور ممکنه شما عکس از یک جمعی بگیرید بهشون نشون بدید نتونن تشخیص بدن. حالا خودشو ممکنه چون ندیده، ولی چرا بقیه رو نتونه در عکس ببینه؟ نمیدیدن. یعنی موضوع مسئله اصلی و اساسی در خصوص انسان مسئله شباهت هست. یعنی وقتی که شباهت وجود داره، انسان بقیه تصویری رو که دقیق و درست نمیبینه سرهم میکنه. حتی شما میدونید چشم من و شما وقتی به نقطه نگاه میکنه یه نقطه کور از نظر علمی وجود داره. یعنی من و شما به هر چیزی نگاه میکنیم باید یه تیکش همیشه تاریک باشه. ولی ما با گذشت زمان مغز ما یاد گرفته که همیشه نقطه کور رو پر کنه. بنابراین من وقتی به صورت شما یا به یه نقشه نگاه میکنم همش رو میبینم.
حتی فریم عینک رو هم بعد از این مدت حذف میکنه.
بنابراین واقعیت مسئله این است که روزی که یه شباهت و مانندی وجود نداره، بسیار طبیعی است که من و شما ایجاد ارتباط نمیتونیم بکنیم. درست مثل من و شما که ممکنه به زبان خارجی توجه کنیم، ولی بعد از اینکه اگر هیچیش رو نمیفهمیم، حتی نمیدونیم کجا یک کلمه قطع میشه و دومی وصل میشه، بعد از مدتی برای اون غیرعادی است. این مسئله را آدم میتونه داشته باشه. به همین جهت است که یکی از گرفتاری های آدمایی که بهره هوشی بالایی دارن که مطالعات نشون میده بیشتر از 130 یعنی 30 واحد اگر بیشتر باشه، غالبا آدما توانایی ارتباط با کسانی که کمتر هستن رو در یه سطح معنیداری نمیتونن داشته باشن. به همین جهت که اگر شما یه بهره هوشی فرض کنید 150 داشته باشید، وقتی یه بهره هوشی 100 هست، زبان او، حس او، احساس او، استدلال او برای شما معنی نداره. دیروز سر کلاس یه بحثی رو داشتم، گفتم فکر میکنم فاصله 7 تا 13 چقدره، و بعد خب یه دی میتونستن 7 تا 13 رو فاصلهش بگن، بگن 5، یه دی بگن 6، یه دی 7، برای که هر ستاش درسته. یه زمانی فاصله 7 تا 13 میشه 8 و 9 و 10 و 11 و 12 که 5 تاست. یه زمانی یکیشو به حساب میارید، یعنی 7 رو کنار میذارید، 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 است که 6 تاست. یه زمانی است که نه، شما هم 7 رو هم 13 رو به حساب میارید، میگه 7 تاست. و اینا مهم هست که روزی که سوال کرده میشه اون توجه و تمرکز کجاست. و بسیاری از آدم‌ها عادت کردن که این فاصله رو بین دو ببینن، یعنی 7 از فرض کنید 13 رو 6 میبینن، برای که یکی رو وارد میکنن و دیگری رو خارج، در حالی که برای یه آدم های باهوش فاصله 7 است و برای یک کسی دیگه فاصله به معنی تموم شدن این و آغاز اون 5 است. و اینا نکات ظریفی است که برخی از مغزها یه ظرافت و دقتی تو این زمینه دارن، و وقتی که این فاصله ها زیاده افراد همدیگر رو حس نمیکنن، احساس نمیکنن، درک نمیکنن. ولی به هر جهت مخصوصا در مواردی اینچنین، اگر من می‌خواستم 1,000,000 نفر رو استخدام کنم بله مشکل بود، ولی اگر به دنبال 100 نفرم یا به دنبال 1 نفرم حتما میشه کسی رو پیدا کرد که مانند من زبانش و یا سطح ارتباطیش یکی باشه. من به پیام‌ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، ممنونتم. شنگ رجمن با ما باشه.
چه خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 بازه سفرش ایرانیان. آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
همین یک شنبه
شهر به دیدار کمدی ترین نمایش تاریخ نمایش می رود.
ماتیک،
نمایشی از فرزان دلجو
با شرکت علی پورتاش، شیلا وسوق، بهرام وطن‌پرست و برای اولین بار شهرام شب‌پره.
ماتیک همین یک شنبه در ویلشر ایبل تیتر،
فقط یک بار در لس آنجلس.
تهیه بلیط موزیک باکس، شرکت کتاب، وودن هیلز مارکت، کیو مارکت، آنی گروسری و هولسوم چویس.
818-855-4899.
همین شنبه از ساعت 10 بامداد تا 12 ظهر بهرام ملکوتی و ادوارد نصیرزاده درباره شورت سیل، لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند داشت. همین شنبه از ساعت 10 تا 12.
شرکت در انتخابات و مشارکت در آینده سیاسی و اجتماعی مسئولیت فردی و حق شناخته شده شهروندان در قانون اساسی آمریکاست. اگر شما شهروند آمریکا هستید، برای رأی دادن نیاز به نام‌نویسی دارید. اگر تاکنون نام نویسی نکرده اید، برای شرکت در انتخابات 2 نوامبر 2010 در کالیفرنیا فقط تا 18 اکتبر 2010 مهلت دارید تا نام نویسی کنید. برای نام نویسی می توانید به اداره پست یا اداره راهنمایی و رانندگی شهر خود مراجعه نمایید و پرسشنامه را دریافت و تکمیل نمایید. این فرم را بر روی تارنمای www.sos.ca.gov و در دیگر ایالت ها در تارنمای ایالتی خود بیابید. رادیو 670 AM KIRN از شما دعوت می کند تا در انتخابات نام نویسی و شرکت نمایید. بنیاد غیر انتفاعی فرهنگ که در جنوب کالیفرنیا برای بزرگداشت و شناساندن فرهنگ و تمدن دیرینه ایران پایگذاری شده است، امسال طراحی پرده آویزهای تزئینی نوروزی را که در 2 سال گذشته در آستانه نوروز خیابانهای لس‌آنجلس را با نگاره‌های نوروز ایرانی آراست به مسابقه می‌گذارد. هنرمندان می‌توانند طرح‌های اصیل خود را که برگرفته از نوروز باستانی است تا روز اول نوامبر 2010 به بنیاد فرهنگ ارائه نمایند. این پرده‌آویزها با طرح برنده در مارچ 2011 در لس‌آنجلس به نمایش گذاشته خواهد شد. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید. فرهنگ.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت، استرس، فشار روانی اجتماعی، افسردگی و شیدائی، بایپولار، منک دیپریشن، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه 26 اکتبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر شرمن اوکس آغاز خواهم کرد. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولوداست. سه‌شنبه 26 اکتبر ترس و اضطراب و وحشت، استرس، فشار روانی اجتماعی، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی دوستانی که در بوستون و شهرهای اطراف هستند میرسونم که شنبه آینده 23 در این شهر خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریکت شهر بوستون قرار داره. و روز 1 شنبه 24 دو تا 5 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس خانواده امروز. محل برگزاری این کنفرانس که در منطقه واشنگتن دی سی هست، هتل وستین در تایسنز کورنر خواهد بود. ورودی $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا دقیق تر لانگ بیچ در پیش داریم و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز 1 شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز 1 شنبه 26 دسامبر یک روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
فرمایید، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من سوال دارم از خدمتتون. اول تشکر می‌کنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون.
لطف دارید.
به خاطر اینکه من خیلی از تغییرات مثبتی که تو زندگیم داشتم مدیون شما هستم. با اینکه بی‌تاره باز می‌خواستم.
لطف دارید.
آقای جون، من الان توی یه رابطه هستم با یه خانم و تمام 8 ماهه. و الان راستش بخواد دچار یه مقدار شک و تردید شدم. میخواستم در مورد این مسئله باهاتون در میون بذارم، اینو نظرتون در مورد کلیاتش بدونم.
خب بذارید من اول چند تا سوالمو بکنم معمول. یکی این که شما چند سالتونه؟
من 29 سالمه.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 24 سالشونه، تقریبا 25 یک ماه.
شما چی خوندید، چه میکنید و ایشون چه خوندند و چه میکنن؟
من الان دارم پی اچ دی من انجام میدم توی اروپا، ایشون میرن مدیکال سکول توی امریکا البته، ولی من قرار هست که یه پی اچ دی دیگه رو توی شهری که ایشون هستن توی امریکا تا چند ماه دیگه شروع کنم.
اون وقت از کجا همدیگه رو میشناسید؟
ما یه دوست مشترک داشتیم تقریبا 9 ماه 10 ماه پیش که از طریقشون فقط با همدیگه آشنا شدیم روی اینترنت، بعد همدیگه رو دیدیم دوبار توی مدتی که اینجا بودیم.
چه مدتی بعد از این که با هم آشنا شدید همدیگه رو دیدید؟
شاید کمتر از 2 ماه.
اون وقت شما خودتون چه مدتی تو اروپایید؟
من 3 سال خورده ای الان.
و ایشون چه مدتی تو امریکا هستن؟
ایشون تقریبا 6 ساله.
خب هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکردید؟
نه هیچ کدوم.
اوکی، خب چه خبر است و موضوع و مسئله چی هست؟
بله آقای طور، باید شو بخواید من کم کم برم پیس میکنم که ایشون تو زندگیش مسئله هست، تو زندگی در واقع پدر و مادرش، با هم پدر مادرشون با هم یه اختلاف دارن و الان توی گیرودار جدا شدن و نشدن هستن. بعدش من فکر میکنم که ایشون الان یه مقدار توی حالتیه که یه مقدار افسرده شده در واقع، حالا منهای این قضیه که البته جدید نیست و البته الان به نظر من فقط شدت پیدا کرده، ایشون یه مقدار حالت شک و شکاک بودن و نسبت به نه البته فقط نسبت به من، به نظر من اصولا این حالت رو داره، هرچند من همیشه سعی میکنم در مورد حالا روابط قبلی که خودم داشتم نهایت تلاشم رو میکنم برای اینکه هیچ حساسیتی تو ذهنیشون ایجاد نشه، ولی خب به مسائلی که حالا کمتر اهمیت داره این دفعه شرط میکنه، وقتی که اون حالا بقول من اون کیسایی که ریسکشون بالاست مشکل ایجاد نمیکنه، اون کیسایی که ریسکشون پایینه مسئله مشکل میشه. مسئله دیگه که من اینقدر اذیت میکنه این هست که در واقع یعنی احساس میکنم که خیلی ایشون به قول معروف خیلی هنوز مچور نیست.
نه نه خیلی به مچوریتی عزیز برخی از اوقات مرتبط نیست، یعنی برخی از اوقات این حالت شک و تردید اولا یه ریشه‌ای داره بر مسئله عدم اعتماد و اطمینان و تراست، این عدم اعتماد و اطمینان و تراست غالب خودش با غالب اوقات با خودش یه استراب عمیق و سنگین داره و ضمناً کنار خودش زمینه رو برای عدم امنیت فراهم میکنه و این عدم امنیت بعداً با شک و شرم همراه میشه و کار رو به سوء زن میکشونه. یه آسیب جدی است اگر چنین باشه و کاری که روش میشه کرد ماها و سالها وقت میخواد که این نگاه عوض بشه. در حقیقت نیست که شما یه زبونی رو از یاد یک کسی برید و زبون دیگر رو به یادش بیارید حالا یا بهش یاد بدید. این موضوع میتونه موضوع سنگینی باشه و با صرف این که چون پدر و مادرش اختلاف دارن و در حال جدایی هستن معمولا در شرایط عادی بچه ها به افسردگی نمیافتن یا جوان 24 ساله‌ای که داره پزشکی میخونه، مگر اینکه این آسیب و زخم ها از گذشته باشه و یا اینکه همکنون بار سنگینی بیش از یه رابطه فرزند و پدر و مادر مطرح باشه یا به هر حال موضوع های دیگری. اینکه من اصلا اینو دست کم نمیگیرم، یعنی این درست مثل این است که شما بگید این آدم مثل اینکه نفس نمیکشه، حالا شاید مثلا خوابه، ولی خواب انسان در حالت خواب همچنان نفس میکشه، پس این تعبیر درست نیست. یعنی من نگاه شما رو یه مقداری در جهت خوشبینی که ممکنه غیر واقعی و خوشخیالی باشه میبینم. این موضوع مهمیه و اگرم افراد خودشون رو معالجه نکنند و مشکلشون رو حل نکنند هیچ کس هیچ وقت نمیتونه به گونه‌ای با اونها رفتار کنه و برخورد داشته باشه که مسائل عمیق و سنگین و جدی به وجود نیاد، حتی مسائل جزئی که حتمی است. بنابراین نه موضوع رو جدی بگیرید. اگر ایشون واقعا شکاک سوء زن داره اگر معالجه نشه که معمولا دارو احتیاج داره، شما راهی برای هیچ نوع شاید به یک اعتبار سازشی در این زمینه پیدا نمی کنید.
آیا جو در واقع همین مسئله هست که من این موقع به شک انداخته؟ این مسئله و مسئله دیگه که هست به نظر من حالا بین بقیه چیزی که هستیم مثلا جدی تر این هست که متاسفانه ایشون برخلاف تمام توانایی هوشی و علمی که داره اعتماد به نفس خیلی پایینی داره، خیلی پایین نه ولی به نسبت پایین، مثلا الان که در واقع در نیمه راه پزشکی هست فکر میکنه که خب الان به این نتیجه میرسه که من نمیتونم، شاید برام سخته. بعد وقتی که من در واقع نگاه میکنم ببینم که این حالا شاید 80% 85% پرسنتایل مثلا هم کلاسی هاش هست، برای خیلی عجیبه که در واقع خیلی واقعی نیست احساسی که داره. ولی این مسئله هم هست، این مسئله باعث میشه که خیلی وقتا به نظر من حالت خموده و افسرده ای داره و نمیخوام حالت افسرده ایشونو توجیه کنم به هیچ وجه، فقط دارم میخوام که نوع دیدگاه ایشونو خدمتتون
بگم. ببینید عزیز، شما اگر چون این صحبت ها رو بارها کردم، شما اگر نگاه کنید به 7 آسیبی که در 14 ماه اول میخوره، این 7 چیز که 4 تاش رو هم گره میخوره، 3 تاش هم هستن و 3 تاش مهمه، دوره مرکز میچرخه. مرکز اصلی مسئله اطمینان و عدم اطمینانه. 3 تا چیز دیگه ای که کنارشه، یکی مسئله ناامیدیه، یکی مسئله استراب و نگرانی یا وحشت شدیده و سوم اعتماد به نفس منفیه، نگاتیو سلف کانفیدنس، که نمیتونم و نمیتونم یا وجودی که میدونم نمیتونم. 3 تا چیز کمترش یکی منفی بودنه، یکی بدبین بودنه و یکی پشت کار رو از درون نداشتن، بلکه همه این کارها رو یه مقدار در لحظه آخر اونم با فشار و وحشت از دست دادن همه چیز انجام دادن. روزی که میرسه به 14 تا 36 ماهگی، موضوعی که وجود داره شک و شرمه که ریشه اصلی و اساسی سلف استیم یا حرمت نفس. بنابراین بر اساس این گزارش کوتاهی که شما من دادید، اگر قرار باشه من یه نظری داشته باشم، ایشون مشکل جدی اعتماد به نفس یا کمتر اعتماد به نفس، مشکل جدی حرمت نفس داره و این مجموعه است که به دلیل نبودن محبت و مهربانی و توجه او رو به عدم امنیت رسونده، یا این گرفتاری چون یه گرفتاری سیستم عصبی و مغز ارثیه، یعنی شما اگر چک کنید خانواده پدری و مادری و با این موضوع روبرو بشید که تو خانواده، نه فقط پدر مادر، تو خانواده پدر مادر آدم شکاک و سوء ظنی نسبتا شدید بوده، شما همینجا سرنخی رو پیدا کردید که مسئله رو به مقدار زیادی روشن میکنه. و علاوه بر اون، غالب اوقات این شک و سوء ظن متاسفانه با بیماری های عمیق‌تر و سنگین‌تری همراه، یعنی تازه شک و سوء ظن علائم و نشانه های بیماری های بدتره. یه چیزی میخواستید بگید؟
بله آقای شور، حرف شما کاملا درسته. یکی از اعضای خانواده ایشون به شدت شکاکه و حالت منک دیپرسیو شدید داره.
بنابراین این دختر خانم احتمال اینکه همین حالت شیدایی و سرخوشی رو داشته باشه، آدم شکاک و سوء ظنی باشه، آدم مضطرب و نگرانی باشه، آدمی باشه با حرمت نفس کم و اعتماد به نفس به هر حال یه مقدار منفی و به هم ریخته فراونه، و این مجموعه بسیار مهمی است. یعنی در حقیقت 3 سال اول زندگی است که بیش از 30% شخصیت شکل و فرم میده، ولی پایه هست و اگر این پایه درست نباشه، درست مانند کسی است که عدد رو نشناسه یا جمع و تفریق بلد نباشه بخواد ریاضی دان بشه، باید اون رو خیلی جدی گرفت و خوشبین و امیدوار بود، اما خوشخیال و خوشهوا نبود که انسان یه تصورات و تخیلات داشته باشه به خاطر بقیه ویژگی ها و یا به بهانه یا دلیل اینکه منی که حسابم پاک است از محاسبه چه باک، پس شک و سوء ظن و هیچ اهمیتی نداره برای که من کار خلافی نمی کنم، ابدا پاسخ موضوع نیست. برای که آدم شکاک و سوء ظنی تازه وقتی که خبری نباشه بیشتر نگران خطر میشه. این است که موضوع جدی بگیرید و علائم بدیست، یعنی بدون گرفتن تست و بدون گفتگو با یک روانشناسی که حضور و وجود شما رو هم بپذیره که ببینید اطلاعات داده و ستاده چه هست، در این گونه موارد شما با یه مسئله روبروید و قبل از هر چیزیشون قراره که این مشکل عمیق سنگینی که مثل 4 تا میخی میمونه که در پایشون هست و هر گونه فعالیت او رو تحت تاثیر قرار میده، اول بیرون بیاره، بعد حالا هر کاری شما یا ایشون با هم داشتید قصه دیگری است. ولی موضوع اصلی تشخیص است و بعدن معالجه است، در غیر این صورت گرفتاری است.
در واقع اینطور، من الان یه مسئله هست که در واقع بیشتر نقاط خودم میشه، لازمه این که من برنامه رو بخوام اونجا شروع کنم، برنامه تحصیلی جدید، و این هست که کاری که اینجا دارم در واقع با وجود اینکه 7-8 ماه ازش گذشته رو رها کنم، ولی من در واقع سعی کردم که برای این انتخاب اون مسائلی که مربوط به ریلیشنشیپ میشه رو کاملا جداگانه بررسی کنم.
نه، یعنی اگر... جداگانه بررسی نکنید، اون رو در معادلتون به حساب نیارید. با توجه به توضیحاتی که من دادید به این نگاه کنید که من اگر این موضوع این دختر خانم مطرح نبود میماندم در اروپا یا میدم به امریکا. به اون نگاه کنید، بر اساس اون تصمیم بگیرید که نه بی خودی خودتون و نه او رو بعداً گرفتار کنید. ولی اگر میبینید که اگر ایشون مطرح نباشه شما در اروپا میمونید، دلیل برای آمدنتون نیست. ولی اگر به هر دلیل دیگری غیر از ایشون، حتی کنجکاوی در مورد ایشون هم میتونه خطرناک باشه، ولی اگر دلایل دیگری وجود داره که شما امریکا رو ترجیح میدید و اون 8-9 ماه رو میتونید نادیده بگیرید، خب نادیده بگیرید. یعنی اونو بذارید کنار. به نظر من با توضیحاتی که شما دادید این نقشی نمیتونه سازنده داشته باشه. در نتیجه یا ابتدا چک کنید، فقط کافیست که ایشون تست MMPI رو بدن و حاضر باشن که نتیجه این تست رو، یا روانشناسشون صلاح بدونه که نتیجه این تست رو با شما در میون بذارن، تکلیف همه این دودلی ها و شک و سوء ظنی که من و شما داریم همه روشن خواهد شد.
بسیار
عالی. بله، برای که در حقیقت درست بسیار است که من و شما شک کردیم که کسی قند داره یا کلسترول داره یا نه، فقط کافیست یه آزمایش خون بده و این تست MMPI کاملا تکلیف، یعنی آینه ای رو در اختیار ایشون و یا شما میذاره. شما هم این کار رو برای خودتون بکنید که متقابل باشه و بهش نگاه کنید. اون وقت است که میتونید همه اون چیزایی که موضوع و مسئله هست رو ببینید، و مخصوصا چون این تست 20-30 صفحه هم معمولا در شرایطی یه مقدار مسئله هست، گزارش رو تهیه میکنه که اصلا موضوع ها، مسائل، مشکلات چه هستن، و بعدم تازه تفسیر و تعبیرش رو میشه از یه روانشناس یا یه روانپزشک یا به هر حال کسی که متخصص این تست هاست خواست. معلوم میشه که این ماجرا، فرض کنید، ترس یا احتیاطه. آیا این موضوع شک و شرم و گناه یا حیاست و یه پدیده مثبته؟ اونجا تفاوت‌های به مقدار معنیدار خودش رو میتونه به راحتی نشون بده و تکلیف رو یک بار برای همیشه روشن میکنه و ضمناً به من و شما هم یه در حقیقت دستورالعملی میده که چگونه باید با این مسئله و مشکل روبرو بشیم، در مورد ایشون با خودش و شما هم با خودتون. ولی اگر یه روزی هم این موارد جزئی بود، و که امید من چنین است که چنین باشه و اهمیتی نداشت، ولی به هر حال اینجا و اونجا مسئله و موضوع کوچکی وجود داشت، حداقل میدونید که از هم میتونید چه انتظاری داشته باشید و چگونه میتونید به هم کمک کنید. درست مثل اینکه شما وقتی بدونید کمی کمی ایشون کلسترول داره یا کمی فرض کنید قند داره، حالا در جهت اینکه ورزش رو بیشتر اهمیت بدید و فرض کنید که غذا رو این مقدار مواظب باشید، با هم همکاری میکنید که اون نتیجه مطلوب به دست بیاد. ولی برخی از اوقات موضوع به مراتب جدی‌تر از این است که شما بتونید اصلا نقشی داشته باشید، و به همین جهت است که اونجا کمک حرفه‌ای که ایشون بهش علاقه من باشه که اون مشکل رو برای همیشه از سر راه خودش برداره رو سخت احتیاج داره. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. خیلی خوبی داشتید.
شما همینطور عزیز. مرسی. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردین، ولی حوصله منقل و آتیش و دود و ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما.
میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. sadaf.com.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی مهرگیاه همراه با رادیو ایران 670 AM KIRN برگزار می کند. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. شنبه 16 اکتبر سال 2010 از ساعت 11 بامداد. بیایید با هم به ستایش درخت این زندگی بخش سرسبز برویم. برای کاشتن درختی به نام خود و فرزندانتان در این روز در پارک نیچر سنتر نشان مهرگیاه فرهنگی من را بکاریم. در این جشن با ما باشید. 2300 والنات اونو شهر بربنگ. برای آگاهی بیشتر با شماره 310-933-72-71 تماس بگیرید. 313-933-72-71 933-72-71 با پیش شماره 310.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
هلو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک سوال اساسی دارم که این رو به چهار قسمت کردم و خواهش میکنم که اگر تلفن من به دلیل از دست رفتن باتریش قطع شد، شما روی رادیو جواب منو بدید هنوز، چون که من به هر حال گوش میکنم. سوال اصلی من اینه که اول بگم من در دوران فوق لیسانس در ایران شاگرد شما بودم. این رو از این نظر میگم که من الان یک مادر بزرگ ایژوکیتت هستم، دارای دو فرزند هستم، یه دختر یه پسر. فرزند دخترم بزرگتره، وقتی که حامل شد همه چی طبیعی خوب بود تا اینکه بچهش به دنیا آمد و یک سال و نیم اول تقریبا میتونم که 18 ماه ظاهرن مسائلی نبود، ولی من یک تغییر هایی داشتم اما بیان نمی آمد اینها رو مطرح کنم. متاسفانه قبل از اینکه دخترم از قبلن پسرش متوجه اطلاع پیدا کنه حامل شد، یه دختر به دنیا بود. حالا الان سوال من راجب پسر آتیستی که دخترم نیست، بیشتر راجب دختر سالمشه.
سن بچه الان چند ساله؟
بچه ها تقریبا میشه 16 و پسر 16 و 15.
بله.
در این حدود هستن. پسر 16 است، دختر 15.
خب میفرمودید.
بله. ضمناً اینم بگم که در یک گدم ضیافتی، نمیدونم دخترم شما رو چطور پیدا کرده، حدود 7 سال پیش و یه چیزی حدود 10 دقیقه خیلی سریع موضوع با شما برمیان گذاشته و تنها چیزی که به من میگه، حالا من نمیدونم چی شده، اینه که آقای دکتر هلاکویی گفته که اینها به هر حال باید از هم جدا شن. من میخواستم اول ببینم از شما سوال کنم که من به عنوان این مادر بزرگ که توی 16 ساله از نزدیک پسر آتیستیک دخترم رو یعنی نوی دیگرم رو از نزدیک واچ کردم و 17 ساله که در این رشته مطالعه می کنم، به طور کلی به من جواب بدید که من تا چه اندازه‌ای، تا چه حدی میتونم جلو برم، نمیگم دخالت کنم و دیسترب کنم خانوادشونو، ولی چقدر جلو برم جاهایی که میبینم که اونها به اون چه که باید عمل نمی کنن. این سوال اول.
خب نه بذار پاسخ من به شما این است که چون فرزند اوناست و انتخاب با اوناست و بعدم به هر حال برخلاف تصورتون همینقدر که ما به بهانه یا به دلیل اینکه اونا کارشون رو خوب انجام نمیدن میخوایم دخالتی داشته باشیم، اون دیسترب یا دخالت هست. و بعدش هم اگر فرضمون بر این است که حرف نسبتاً معقول و منطقی است و به میزان زیادی روشن و ضمناً باز فرضمون بر این است که فرض کنید دختر شما و دامادتون کوششی در جهت حل مسائل و مشکلاتشون دارن، معمولاً نباید گرفتاری بزرگی پیدا بشه در این اختلاف نظری که وجود داره و میتونه حل بشه. اما اگر اونها شنیدند و نپذیرفتند و عمل نکردند یه قصه دیگری است. معمولاً موضوعی از این قبیل موضوعی ترجیحی هستند، موضوعی است که مبتنی بر جهانبینی و فلسفه و نگاه من و شما هستند، برای اینکه واقعیات علمی حدود این کار رو مشخص میکنند و معمولاً هم اونجا نباید با هم اختلاف سلیقه و عقیده داشت بشید. فرض کنید همین نکته ای که اشاره کردید که دخترتون میگن در اون فرصت کوتاه من به ایشون گفتم، یک مشکلی که بنده صدها بار باش روبرو شدم و بسیار آزاردهنده این بوده که ما به خاطر یه بچه آمدیم 4 بچه دیگر از پادر آوردیم، در حالی که برای بچه اول هم این از پادر اومدن 3-4 بچه دیگه هیچ فایده نداشته، تازه او رو بیشتر از پادر آورده. بگذاریم از آسیبی که پدر مادر خورد. بنابراین برخی از اوقات این انتخاب‌ها، انتخاب‌های ظاهراً میتونه کمی دور از حالا انصافی باشه، ولی واقعیت این است که اصلا نابود کردن همه عدالت و همه حق دیگرانه. به همین جهت است که من چون هیچی نمیدونم ولی بارها شاهد بودم، باز جمله‌مو تکرار میکنم، خیلی از اوقات ما به دلیل باورهای شخصیمون، فرهنگیمون، نگاه و نظر مردم متاسفانه که مثلا بچه‌شون رو از خودشون دور کردن یا بچه‌شون رو از بچه دیگه جدا کردن فقط به خاطر اینکه این برچسب‌ها به روی ما نخوره، میگذاریم که این بچه بدون اینکه برای او فایده‌ای داشته باشه یکی دیگر رو نابود کنه. و اون وقت ممکنه من به عنوان پدر بزرگ یا پدر یا مادر بزرگ یا مادر فکر بکنم که نه این کار درستیه برای دلایل خودم، در حالی که دیگری جور دیگه به موضوع نگاه کنه. اینه که اگر شما من بفرمایید که اختلاف نظر واقعی و علمی است، تکلیف این کار با یه مشورت آدم متخصص روشن میشه. ولی خیلی از اوقات مسئله ترجیحات و باورها و احساسات و انتخاب هاست که خب اون موقع آدم ها میتونن با هم اختلاف عقیده و سلیقه و نظر داشته باشن و معمولا موضوع درست و غلط و خوب و بدشون بر اساس باورهاشونه نه بر اساس واقعیت ها. و اینجا یه مقدار مسئله آفرینه.
خب
حالا
من خدمت شما میگم، اولا اینکه من بارها ازش رو خواهش کردم و خودشون میدونن که من چقدر کانسرن هستم، بدون اینکه این رو به صورت استراب و تشویش نشون بدم راجع به این بچه ها و چقدر کمک میکنم از موقع که دنیا آمدن تا حالا در این 16 سال، با اینکه من روز اولی که این لغت رو شنیدم هیچ نوع اطلاعاتی تعجب میکنم نداشتم و در کتاب فروشی بارنوبل فقط 3 کتاب در مورد آتیزم بود که الان از 20 تا بیشتر رفته. ولی هرچی اصرار میکنم که اجازه بدین لااقل یک بار من با شما به کانسلینگ یا تراپی بیام و شما خودتون اینو به دلیل شغل و حرفه‌ای که دارین میدونین، وکلا هم اینو اغلب میگن، اینکه کیس چجوری ریپرزنت بشه خیلی مسئله فرق میکنه. و من متوجه شدم که اونها خیلی مسائل اساسی رو مطرح نمی کنن. از این گذشته من در این 15 سال گذشته شاهد به اصطلاح چجوری بگم یه یک دختر بچه کاملا سالمی که به دنیا اومده ولی از لحظه تولد مورد آزار قرار گرفته. البته اینو اضافه کنم که بچه آتیستیک حالت اگریسیوش اونطوری نداره، بوردرلاین آتیستیکه و بعد از پوبرتی هم یک مقدار خیلی کمی آرامتر شده، ولی همچنان این آزار ادامه داره. یعنی ما هیچ گیدرینگی، هیچ رستورانی، هیچ وضعیتی نیست که ما شرکت کنیم و درست وسط اون برنامه این دوتا با هم گلاویز نشن و بعد پدر عصبانی و بعد مادر عصبانی و من هر کاری میکنم که یک برنامه ریزی بکنم که بگم قبل از این برنامه مهمونی مثلا شما دارین این پسر رو به دست خاله همه مادر بزرگ دوستان اینها بسپارین که خودتون تنس نشین و من کاملا متوجه میشم که سایر افرادی هم که اونجا حضور دارن اونها هم ناراحت میشن. و بعد الان من معتقدم که این دختر جوان 15-16 ساله یک مقداری اون چی که شما بهش دیستایمی ها میگید داره، اون شور و شوق 6-7 سالگیش رو نداره. حالا من برای که صحبت رو کوتاه کنم بیشتر میخوام
خب من ببینید عزیز، بذارید من الان خدمت رو عرض کنم. ببینید همین جاست که من بدون که اصلا هیچ موضوع رو بدونم من متاسفم، من به هر حال بلند ترم صحبت کنم. مرزم این است که فرزندی که راجبش شما صحبت میکنید، این که شما کمک میکنید عالیه، این که شما باورتون شبیه من است و نزدیک به منه که ما به خاطر یه بچه نمیتونیم یکی دیگر از پا در بیاریم. متاسفم من صدای شما رو میشنوم. شما مشکل دارید به دلیل باتری تلفنتون عزیز. متاسفانه شنونده عزیز رو نداریم. من چون فرمودن که میشنون این نکته رو عرض کنم. ببینید موضوع اینجا الان همون موردی بود که گرچه من به عنوان مثال عرض کردم حالا با این مثل میخونه و اون این است که یک پسر 16 ساله به دلیل اینکه در خودماندگی داره، با وجودی که خوشبختانه در مرحله مرزی اون قرار داره و مخصوصا هم زمینهای پرخاشگرانه شدید نداره، با خواهر که 15 سال یا کمی بیشتر از خودش کوچکتر هست داره زندگی میکنه، ولی همونطور که ایشون گفتن هر جایی که میرن یا بیشتر جا بالاخره برخوردی پیدا میشه و همه چیز خراب میشه، همه چیز به هم میریزه. اونم انسان اگر بیرون نره شاید آسیبش یک باشه، ولی اگر بره بدن تو رستوران دعوا بشه آسیبش ای بسا صده. و در نتیجه دختر رو حتی به مرحله رسونده که افسردگی خفیف یا دیسفایمیا رو دارن که ایشون بهش اشاره میکنه. خب اینا نشون دهنده این است که از نظر من اگر صورت مسئله رو همین گونه ببینیم، نظر مادر بزرگ بسیار درسته که باید جدایی رو بین این بچه‌ها به وجود آورد. همونطور که خودشون اشاره کردن، گرچه من کمی میدانستم در اون فرصت کمی که با دخترشون در یه مهمانی صحبت کردم بهشون پیشنهاد جدا کردن اینها رو دادم و همچنان هم در این مورد هستم. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که اگر موضوع همینه و به همین شکلی که ایشون بیان کردن، به نظر من جدا نکردنشون نه تنها آسیب به بزرگی به دختر هست، حتی به خانواده و حتی به پسر هست، برای که او رو هم در وضعیتی قرار میدن که با حالت پرخاشگریش مسائل و مشکلات ویژه‌ای رو پیدا میکنه و در نتیجه رابطه زن و شوهر رو هم میتونه به هم بریزه و گلالود کنه. و از طرف دیگه مطلبی که باز در اینجا وجود داره این هست که پدر و مادر چرا نمیخوان یه چنین واقعیتی رو بپذیرن رو باید زیر سوال برد و باید پرسش در حقیقت این باشه که چرا پدر و مادر با وجودی که میدونن و بازم جمله‌مو تکرار میکنم، بودن اون پسر در بسیاری از این مهمانی ها دردسرش 10 برابر و 100 برابر برای خودش هم حتی بیشتر از این هست که نباشه، حتی اگر برخی از قاد احساس بکنه که به نوعی کنار گذاشته شده، چون اون رنج و محرومیته آسیبش به مراتب کمتره و براش در نتیجه پس بودن در اونجا فایده نداره، فقط احتمالاً روابط 3 نفر دیگه یا عده دیگری رو که دوربر هستن رو میتونه به هم بریزه و باعث احساس بد و ناراحتی و گرفتاری بشه. اگر مشکل و مسئله اینه و اگر فرض رو بر این بگیریم که صورت مسئله همین است، متاسفانه پدر و مادر رفتار درستی ندارن و متاسفانه تر این هست که غالب اوقات فقط به خاطر اینکه مردم احتمالاً چه میگوین و یا فکر میکنن اگر فرزندشون این ور اون ور نبرند او رو دارن مثلا پنهان میکنن یا اعتنابش نمیکنن یا ممکنه نوعی دلسوزی مردمان کمدان و نادان رو برانگیزه و اونها این احساس رو دوست ندارن، عملا دارن دست به کاری میزنن و یا اقدامی میکنن که برای هیچ کس در این زمینه ها مفید نیست. به همین جهت هست که برخی از اوقات ما رفتارمون درست نیست. اما اگر مادر بزرگ خوب و عزیز یه مقداری باید یه پاسخی برای این پرسش پیدا کنن که چرا پدر و مادر یه چنین واقعیتی رو که غالب اوقات بسیار واضح و آشکار و روشن هست رو نمیبینن، و دوم اگر نمیخوان کاری بکنن چرایی مسئله چه هست. اگر حرف مردم، قضاوت مردم یا احساس خودشونه که بسیار از اوقات احساس غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه یه، خب بسیار طبیعی و روشنه که باید اون رو تغییر بدن. امید من این است که بتونن به توافقی در این زمینه برسن، و با وجودی که موضوع مقدار فردی و شخصی و خانوادگی، خوشبختانه دلایل فراوانی وجود داره که میشه با کمک افراد متخصص به این که هر کدام از این رفتارها چه موضوعها و مسائل مشکلاتی رو برای هر کدام از اعضای خانواده به وجود میاره نظر اونها رو به عنوان یه احتمال شنید، و غالب اوقات به یک باره میشه به این نتیجه رسید که ای بسا 90% صلاح و انصاف در این است که ما اونها رو از هم جدا کنیم، ولی هیچ کس نگفته که در جهانی که من و شما زندگی میکنیم به راحتی میشه در شرایط سخت چیزی رو به دست آورد بدونی که چیزی رو از دست بدیم. به هر حال این کلیاتی بود که به نظرم رسید. چون من به پیام ها رسیدم اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
If you love wine tasting and are over 21, this message is for you. But listen carefully, because the wine tasting tour that Club 670 has planned is limited to 100 KIRN listeners. Call 1-877-397-6670 now and make your reservations for Club 670 Santa Barbara Wine Tasting Tour. This day trip to two of Santa Barbara's most beautiful wineries is available now by calling 1-877-397-6670. For $199 per person, you will enjoy a VIP tours bus ride to Santa Barbara, including breakfast and lunch, wine tasting at two different wineries, entertainment at dinner on Santa Barbara's most beautiful beach for only $199 per person. Four convenient pickup locations, Anaheim, LAX, Federal Building, and Valley. Over 21 only. Call 1-877-397-6670 or club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دکتر دیوید یدیدی، وکیلی که همیشه برای شما وقت دارد. دکتر دیوید یدیدی همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما در مورد کیس تصادفات و اینکه چگونه می توانید حق خود را به طور کامل مطالبه کنید صحبت می کند. شنبه 1 بعد از ظهر با دکتر دیوید یدیدی.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون کارون
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دانمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون،
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری و دام
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دانمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
Are the windows in your house getting old? Or maybe just in need of being replaced?
Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Call now for a free in-home, no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Hurry, offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و شیدایی منک دپرشن، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از سه‌شنبه 26 اکتبر در شهر ون نایز آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت، از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولوداس. اگر عرض کردم ون نایز بخش شرمن اوکس است، شهر شرمن اوکس است. از روز سه‌شنبه 26 اکتبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولودا در شهر شرمن اوکس. همچنین با آقای دوستانی که در بوستون هستن میرسونم که شنبه آینده 23 در این شهر خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت، 6-9 بعد از ظهر، عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریکت هست. و روز یک شنبه 24 در منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستم. دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 بعد از ظهر، خانواده امروز. محل برگزاری هتل وستین در تایسنز کورنر. ورودی که $30 هست، کارتش فقط در محل کنفرانس هست. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روز در پیش داریم از لس آنجلس یا درست لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام.
من یه سوال داشتم. حدود 5 ماهه که با یه نفر دارم میرم بیرون و از لحاظ سنی یه قد هستیم، خانواده همونم تقریبا در the same level.
شما چند سالتونه؟
27.
بسیار خوب. خب
بعدش دفعیمونم تو رشته پزشکی هستیم و مثلا spirituality religion everything is okay. فقط الان بعد از 5 ماه من یه کمی متوجه شدم که به نظر یه کمی کرلس به نظر میاد. مثلا وقتی بیدون بیدون همیسی کلیدو بیدون جا میذاره، یا اولین باری که میخواست بیاد خونمون مامان بابامو ببینه والدی که تو ماشین جا گذاشته بود و در ماشینم واز بود اومده بود تو خونه، من فکر کردم اون دفعه نروس داره.
خب شما چرا فکر نصب کنید؟ چرا فکر کرلسه؟ میتونه فقط آدم مضطرب و نگرانی باشه. یعنی روزی که یک آدم ها مضطرب و نگرانن میتونن کاری رو که باید انجام بدن یا اگر کمی بیاندیشن انجام بدن انجام ندن. یک. دو، برخی از آدم ها هستن بسیار گول اورینتد هستن، یعنی اصلا نظام ذهنیشون رسیدن به هدفه و وقتی به هدف میرسن مثل یه مرحله‌ای که اتومبیل شما از یه جایی میگذره دیگه با اونجا کاری ندارید، کاری ندارن. بنابراین مثلا میتونن در شیشه ای رو باز کنن، آب رو یا قرص رو ازش بردارن بعد نبندن. ولی ماجرای کرلس بودن یه برچسب دیگری است و یه از یه جای دیگری میاد، در حالی که نگران بودن و یا گول اورینتد بودن که برخی از وقت هم تهش هر رو به هم میخوره یه نگاه دیگری است. حالا شما من بفرمایید این آدم چقدر یه مقداری با استراب و استرس و یا اصولا با نگرانی یا شاید برخی از وقت کمی با ابسشن و کامپالشن حرکت میکنه، چون تو پزشکان و اینا فراوون دیده میشه. بذار صداتون آهسته از بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم. جا
یکم این like long distance، یعنی الان ما با هم دیگه 8 ساعت تفاوت داریم که توی اون توی شهر دیگه درس میخونه، من توی شهر دیگه. به خاطر همین بیشتر موقع ها که هم دیگه میبینیم سر پشت سر همه، بعد نمیبینیم تا دو هفته بعده. و وقتی باهاشون هستم احساس فکر نمی کنم نروس باشه، بعضی موقع فکر میکنم خیلی ترای میکنه که منو ایمپرس کنه، مثلا چیزایی میگه، جوک میگه که مثلا یکمی بخندم. ولی بیشتر موقع I know he's very goal oriented، یعنی چیزی که بخواد for sure مثلا میخواد سعی کنه که بگیره. ولی در این حال نمیدونم چرا حس میکنم که خیلی مثلا هفته پیش من سرجری داشتم، تو روز قبلش بهشون گفته بودم، بعدش یادش رفته بود، همون روز بهم زنگ زد گفتش که are you working، که من از دستش عصبانی شدم، گفتم من بهت گفتم، و گفت oh I'm sorry، امروز فکر کردم مانده، ولی
نه آیا واقعا فکر مولید فکر کرد مانده تیوزده؟ اونو شاید بشه فهمید، ولی اگر یادش رفته موضوع جدیه.
من قول دار گفتن یادم نرفته، میدونستم فرشو تیوزدهه و فکر می نمی کنم یادش رفته باشه، چون قبلش خیلی از من سوال میکرد که کجا میری، ساعت چند میده، ولی روزش رو قاطی کرده بود.
نه یه ذره قاطی شاید نکرده، یعنی ممکنه این آدم خیلی آدمی باشه که دیپارتمنت های مختلف داره و مثل شعبه ها ساختی تو این شعبه هست تو اون شعبه نیست. یعنی این بیشتر مسئله کرلس بودن نیست، مسئله برخی از اوقات خواستن یه چیزیست ولی نه به عنوان در ارتباط با انسان به عنوان شخص، بلکه به عنوان شیء و کالا، و اون شیء و کالا رو در حقیقت کم داره بر این که فکر میکنه خانش مثلا احتیاج به یه همچین تابلوی داره یا همچین گلدونی داره، و بنابراین اون شیء هم به این دلیل اهمیت داره و انتخاب میشه که به او اضافه میکنه، نه اینکه او میخواد با کسی اضافه بشه. یعنی ببینید موضوعی که در اینجا مطرحه که این نکته مهمیه که فان تو اون تیپ گول اورینتد فراوون دیده میشه، اینی که تو روابط احساسی عاطفی برای یه افرادی که از یه حد و سطحی گذشتن، ما قرار شخص باشیم و نه شیء. یعنی شما به عنوان یه انسان مطرحی، نه به عنوان یه کالا. و دوم شما به عنوان هدفید، نه وسیله‌ای که کسی ازتون استفاده کنه. شما اتومبیل نیستید که سوارتون بشه اونجا پیادهش بره دنبال کارش، شما خود اون هدفید، یعنی بودن با شما خودش هدفه. بسیاری از اوقات هم تو مردان این فراوون تر از زنان دیده میشه، هم تو آدمایی که معمولا در زندگی بسیار گول اورینتدن و سرشون رو پایین انداختن و پیش میرن، همه رو هم کالا و شی میبینن، که البته خودشون رو هم میبینن، هم هدف، همه رو وسیله‌ای میبینن برای پیشرفتشون. بنابراین مثلا اگر به شما بگید با اینا دوست بشیم به خاطر اینه، یا با اونا نریم به خاطر اینکه به اون گروهی که ما بهشون احتیاج داریم برمیخوره، اونو چک کنید. اون مسئله اصلی و اساسی و خطره، برای اینکه اگر یه ماجرای مانند جراحی شما براش فراموش شده گرفته، چون میدونید البته 5 ماه رو من انتظار ندارم ایشون عاشق شما شده باشه، بلکه فعلا شما رو به عنوان یه فرد مناسب یا یه کاندید خوب برای خودش یا خودش رو برای شما میبینه، ولی اگر مدعی مهر و دوستی است که از یه حدی گذشته، خاصیت دوست داشتن یک کسی، عاشق بودن یک کسی این هست که او میاد ذهن ما رو، مغز ما رو یا ضمیر ما رو به نوعی اشغال میکنه و همیشه مقداری از انرژی روانی متوجه اوست، بنابراین فراموشی معنایی نداره. یعنی درست مثل این که بنده از صبح تا حالا که آمدم 1000 بار مثلا چون بیمار هستم به خودم فکر کردم، به سردردم، به گلوم، به تشنگیم، به اینکه حرفی بزنم نزنم، یعنی من همیشه مصرف بودم، در حالی که در این مدت ای بسا من شاید چند بار به فرزندم فکر کردم یا ای بسا اصلا به اتومبیلم فکر نکردم. روزی که انسان کسی رو دوست داره و براش مهمه، اون میره در ذهنش همون جایگاهی رو، حالا نه با اون شدت ولی نزدیک به اون، پیدا میکنه که آدم با خودش داره. بنابراین موضوع فراموشی معنایی نداره، موضوع فراموشی معنا، بنابراین فقط وقتی میتونه فراموشی معنا داشته باشه که نه من اصلا اون آدم رو به عنوان یه چیزی میخوام که اونجا باشه، ولی الان چون کارهای مهمتری دارم اون کاملا از صحنه ذهن من میره کنار و او جایی نداره. اون رو بیشتر چک کنید و به این حساب نگذاریدش که کرلس باشن. به من بگید ایشون فرزند چندم هست؟
آخر.
چند تا خواهر برادر دارن؟
فقط یه خواهر.
خواهر دو تا هستن پس. بنابراین در حقیقت فرزند، چون فرزند آخر معمولا وقتی معنا پیدا میکنه که تعداد بچه ها بره. بعد به من بگید شما خودتون فرزند چندمین؟
دوم.
چند تا خواهر برادر شما روی هم؟
یه خواهر برادر.
شما وسطی هستید. خب یه مقدار میدونین حساس هستید. چون به هر حال کسانی که در این وسط قرار میگیرن فشار بالا و پایین هر دو رو شما داشتید. یه مقدار حساسیت شما میتونه از اونجا باشه که بیش از حد به این چیزا اهمیت بدید. حالا واقعا فکر میکنین که ایشون اولا راست میگه فراموش کرده یا اشتباه کرده دوشنبه و سه شنبه رو؟
من اولش فکر کردم که یعنی چون خیلی در رابطه با این سرجری با هم حرف زدیم نمیکنم یادش رفته باشه. فکر میکنم مثلا اون روز یه امتحان داشت، یه امتحان 8 ساعته به هم گفت یادش رفته و من خیلی عصبانی شدم، تلفن رو روش بر نداشتم، به هم گفت استاد و برم یه نامه نوشتم ساری آتایی و وار قرار بود امتحانم دوشنبه بوده ولی امتحانم شده سه شنبه به خاطر همین همشون روز بکرم مانده و منم هم بهش گفتم اینو اگه واقعا I don't think you're responsible اگه tomorrow یه چیزی بشه how can I مثلا rely on you که یادت نده یا یه چیزی من باید خیلی مهم باید اقام مهم باشم که اکشو کنید.
نه حالا ببینید نه سب کنید دو تا نکته متاسفانه حرف قبلی من تایید میشه. یه مقدار ایشون دیپارتمنتی داره ولی البته یه آدمی که بعضی از اوقات تمام عمرش دویده برای یه امتحان و یا یه امتحانی مقدار تکلیفش رو مشخص میکنه که من نمیدونم میتونه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه که واقعا خودش رو به همه چیزو فراموش کنه، اون رو برخی از اوقات میشه فهمید ولی حساسیت شما رو هم بعد از 5 ماه آشنایی اونم یه مقدار از راه دور قبول ندارم. یعنی معتقدم اینکه شما تا این حد برید نشون دهنده باز ببخشید همون بچه وسط بودن شماست که مقدار حساس و سنسیتیو. یعنی شما فکر میکنید یا آدمی که این چنین شما رو میخواد یا به دنبال شماست، گفتم حالا اگر مدعی عشق باشه که البته کوتاهه و قبولش ندارم ولی اگر مدعی عشق و آمادگی کامل قطعی نهایی برای ازدواج با شما نداشت باشه شما نمیتونید بگید چطور یادت رفت. شما میتونید بگید انتظار یا احساسی بیش از اینی که تو انجام دادی داشتم ولی در حدی که شما الان اونم با این سرعت و شدت رفتید و اونم اتفاقا کوشش در جهت جبرانش کرده نشون دهنده حساسیت بیش از اندازه شما هم هست. یعنی شما هم این موضوع رو بیش از اون اندازه مهم میدونید و ملاکتون که این خطرناکه این است که من کسی رو دوست خواهم داشت که منو خیلی خیلی بیشتر از من و زودتر از من دوست داشته باشه و این بزرگترین دامی است که مخصوصا تو زندگی زنها میتونه اتفاق بیفته برای که مردان در برخی از موارد درست مانند یک توده فرض بفرمایید خارن که با یک کبریت به یک باره گر میگیرند و آتش میگیرند ولی اون کندهی نیستن که ساعتها در اجاق بسوزن و در نتیجه اون هیجانات و عشقهای تند و تیز اولیه غالب اوقات خطرناکه. نتیجتا شما میتونید اشتباه کنید برای که انتظاری بیش از حد دارید. این یه مورد کافی نیست، یعنی موارد فراوان دیگری میخواد که شما اون رو به صورت پترن رد جان
وقتی مثلا میدیم جایی کلیسش جا میذاره یا بعد موقع دویلیسش رو گم میکنه اینا پرابلم نیست؟
اونا نه، اونا ببینید همینجا شما نه به کرلس بودن ببریدش نه به مسئله بی‌اعتنایی به شما. اون آدمیست که ذهنش مشغوله. یعنی شما من بگید که کمی حالتهای خفیف منیک دیپرشن داره ممکنه، به من بگید یه مقداری مسئله استراب و نگرانی است که او رو به اونجا میرسونه، ممکنه اونو چک کنید و اونه که باید هم ریشش رو پیدا کرد هم معالجش کرد و باش برخورد کرد. درست مثل این که اگر یه کسی نتونه با شما راه بیاد به دلیل که پا شکسته که شما سرزنشش نمی کنید.
ولی چه شکلی میتونم بیشتر پایدار کنم که
خیلی نه نه اونو که باید یه ذره ببینید شما دارید وارد یه مرحله ای از رابطه میشید که به نظر من 5 مرحله عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینم باید همدیگه رو بشناسید. درست مثل این که شما خیلی راحت در یه برخورد ساده بیماری‌هایی رو در آدم تشخیص میدید، موضوع افسردگی و استراب و وسواس و اینها چیزایی است که فقط کمی آشنایی اگر انسان داشته باشه ظرف چند ساعت در هر کسی میشه علائم و نشانه هاشو دید و اون موضوع شماست. من به همین جاست که بعد از بحث بچه ها 3 سی دی یا DVD که بیرون دادم که هر گونه شده 8 ساعته، اولیش ترس و استرس وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت، برای که این مثلث زحمت و نکبت است که کار دست تقریبا همه مردم دنیا داده و اون حداقل دار آدم باید بدونه و بعدم چون در این زمینه قرار صمیمانه و صادقانه با هم برخورد و رفتاری داشته باشید که به هدفهای عالی و متعالی خودتون برسید، هر کسی باید دستش رو آنگونه که هست رو کنه. یعنی ایشون باید از استرابش، از نگرانیهاش، از گیری که به چیزا میده یا از فراموشی که میکنه یه توضیحی داشته باشه که مایه علمی باشه، نه دفاع کنه، بلکه بگه چه هست و چگونه هست و بعدن چرا هست، و اگر عمق چه و چگونهش رو نمیدونه کمکش کنید که او رو تشخیص بده، و اگر چرایی رو نمیدونه بره پیدا کنه. اگر خود ایشون در یه فرصت حتی نیم ساعت همین ماجرا رو برای من توضیح میداد و اصلا میگفت چه در ذهنش گذشته، چه کرده، موضوع چه هست، دقیقا میشد تشخیصش داد. یعنی هیچ چیز پیچیده ای نیست. و اگر موضوع به افسردگی و استراب و وسواس برسه، حالا شما با موضوع و یا مسئله و مشکل دیگری روبرو هستید که باید ببینید با اون میخواید چه کار کنید. و این خیلی متفاوت است که یک، اون رو به بی‌اعتنایی ایشون مرتبط کنید و یا حساسیت خودتون رو وارد صحنه کنید.
من بهش گفتم، ولی به هم گفت من خیلی با کامفورتبل شدم، خیلی با راحت شدم به خاطر همین درد به چیزایی که مثلا بار اول دوم با یه نفر میام دیگه خیلی کم میکنم چون دیگه باهات راحتم.
نه اصلا معنی نمی، یعنی میگه چون تو رو خیلی نزدیک به خودم میبینم دیگه اهمیت بهت نمیدم. نه این خیلی خطرناکه، چون معمولا یه همچین آدمایی کسانی هستن که به خیلی چیزای خودشون نمیرسن. شما جزء ایگو باوندریشون شاید وقت مهم نیست. چون من به غذام نمیرسم، تام گرسنه بودی بود باش، من چون از سرما ناراحت میشم، تام ناراحت میشی بیخود. نه اون خطرناکه، اونو یه ذره جدی کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، یه موقع دیگه دلتون خواست بیاد بیشتر با هم صحبت کنید. اگر ایشون بخواد از خودش دفاع بکنه، فرصتی برای احتمالا هست. برای خوشحالم باهاتون صحبت تمنام کنم. شنگان عجمن هم طور که عرض کردم، هفته آینده در خدمتتون نخواهم بود. به امید گفتگوی با شما دوشنبه 25 اکتبر روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او. هم اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهر گیاه، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاهمان با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوور لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمک کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
خدافظ. راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه‌ش هم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. وای
کره بدون نمک کارون و ویکت باتر بدون نمک کارون، فرآورده‌های جدید و لذیذ شرکت غذایی کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.